این صدای رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که از همین لحظه شروع شده و تا ساعت 8 شب امشب ادامه خواهد داشت. در روز شنبه 30 مهر ماه سال 1390 خورشیدی، 22 اکتبر سال 2011 میلادی، در مجله شامگاهی امشب مثل همیشه خبرها، گزارش‌ها و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان رو خواهیم شنید. از جمله یک گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره ماجرای طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو قراره تو این برنامه بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با رضا جمالی.
ممنون کیوان، شب بخیر شنوندگان گرامی. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری های ایران گفته است که عامل برخی منازعات و کشمکش ها بیماری و مشکلات ساختاری قانون اساسی است که نیاز به اصلاحات دارد، چرا که ساختار آن نه کاملا پارلمانی است نه ریاستی. آیت الله خامنه ای اخیرا در سخنانی گفته بود که اگرچه در شرایط فعلی رئیس جمهوری ایران با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و این شیوه خوب و موثری است، اما اشکالی نمی بیند که در آینده احتمالاً دور مجلس رئیس دولت را انتخاب کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، شمار غرق شدگان یک کشتی عملیاتی به نام کوشا در خلیج فارس به 13 تن رسیده است. از 72 سرنشین این کشتی 60 نفر نجات یافتند. به گفته مسئولان شرکت نفت فلات قاره ایران، این کشتی روز پنجشنبه در 11 مایلی اصلویه در حال کیسه گذاری زیر خطوط لوله میدان گازی پارس جنوبی بود که در هوای طوفانی در حالی که مقدار زیادی کیسه های سیمان در آن وجود داشت غرق شد. مسئولان شرکت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفتند که علت غرق شدن کشتی در دست بررسی است. محمود احمدی نژاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN در پاسخ به موضع ایران در ارتباط با سوریه گفت که هیچ کس حق ندارد کسی دیگر را بکشد، چه دولت باشد چه مخالفان. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود که هیچ کس نباید در مسائل سوریه دخالت کند و پیشنهاد ایران این است که همه طرف‌ها در سوریه با هم مذاکره کنند. احمدی نژاد همچنین گفت که دولت‌ها باید نسبت به مردمشان احساس مسئولیت کنند. سازمان ملل از شورای ملی انتقالی لیبی خواست تا تحقیقاتی دقیقی را درباره چگونگی کشته شدن معمر قذافی و پسرش معتصم پس از دستگیری انجام دهد. فیلم‌های انتشار یافته نشان می‌دهد این دو نفر پس از دستگیری زنده بودند. شورای حقوق بشر سازمان ملل تحقیقات را نه تنها برای روشن شدن چگونگی کشته شدن این دو نفر، بلکه جلوگیری از انتقام‌جویی‌های بعدی لازم دانسته است. اعضای شورای انتقالی لیبی در این باره اختلاف نظر دارند و تدفین قذافی به تعویق افتاده است. آنها همچنین محل دفن اجساد در دست بررسی دارند. از سوی دیگر سران قبیله‌ای که قذافی با آن تعلق داشت خواستار دفن اجساد در سرت زادگاه او مطابق آداب و رسوم شدند. در خبر دیگر، محمود جبرئیل نخست وزیر شورای ملی انتقالی لیبی میگوید امروز شنبه استعفا میدهد. محمود جبرئیل در نشست مجمع جهانی اقتصاد در اردن گفت که انتخابات مجلس مؤسسان باید ظرف 8 ماه برگزار شود تا پیشنویس قانون اساسی جدید تهیه و با تعیین دولت موقت این پیشنویس به همه پرسی گذاشته شود. او عاجل ترین امور را در جمع‌آوری سلاح‌ها، برقراری ثبات و شروع روند آشتی ملی توصیف کرد. در خبر دیگر، انتخابات مجلس مؤسسان تونس برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور روز یکشنبه برگزار می شود. تونس حدود 10 میلیون نفر جمعیت دارد و از هنگام سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی در ماه ژانویه دی ماه گذشته، دولت موقت اداره آن را بر عهده داشته است. نزدیک به 4.5 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در تونس هستند. کیوان؟
ممنونم از رضا. خبرها رو با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. کشتی کوشای 1 در خلیج فارس سرنوشت تایتانیک را پیدا کرد. عملیات جستجو به نتیجه نرسید و همه سرنشینان این کشتی مردند. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. ولیعهد عربستان سعودی مرد، حالا دعوا بر سر جانشینی است. چه کسی ولیعهد می شود؟ خواهی می شود. هر روز که می گذرد ماجرای طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس جدی تر می شود. چه شد که بعد از 2 سال بالاخره این طرح به جریان افتاد؟
اولین اتفاق اظهارات آقای خامنه‌ای در کرمانشاه بود که ادعا کرد قوای سگانه کار خودشون رو میکنن و من هیچ دخالتی رو ندارم.
بعد از آیت الله خامنه ای، علی لاریجانی هم از تبدیل نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی دفاع کرد. حذف پست ریاست جمهوری و احیای پست نخست وزیری در حال حاضر چه معنی دارد؟
به نوعی نقد غیر مستقیم داره به آقای احمدی نژاد، ایشون رو فاقد توان مدیریت استراتژیک میدونه.
همراه با گزارشی از جشنواره فیلم توکیو و دو فیلم ایرانی در این جشنواره، این همه در مجله شامگاهی امشب. عملیات جستجو و نجات 6 نفر زندانی در اتاق شیشه‌ای کشتی غرق شده کوشای 1 به نتیجه نرسید و گزارش‌ها که از مرگ این 6 تبعی هندوستان در عمق 72 متری آب‌های خلیج فارس در منطقه اسلویه است. این در حالی است که 7 نفر دیگر شامل 5 ایرانی، 1 اوکراینی و 1 هندی که در قسمت‌های مختلف کشتی مانند موتورخانه حبس شده بودند نیز جان خود را از دست دادند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
ماجرای کشتی غرق شده کوشا 1 با مرگ 13 نفر که در این کشتی به دام افتاده بودند به پایان رسید و آخرین امیدهای مسئولین ایرانی رنگ باخت. مسئولینی که تا صبح روز شنبه امیدوار بودند تعدادی از این 13 نفر زنده پیدا شوند. کشتی کوشا 1 با 73 سرنشین از روز 28 مهر در خلیج فارس و در منطقه اسلویه در فاصله 25 کیلومتری ساحل در مدت 4 دقیقه غرق شد. اولین گزارش حاکی از این بود که دلیل غرق شدن این کشتی حمله بیش از حد بار بوده است. پس از آن رئیس تعمیرات زیر آب شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه کشتی کوشا 1 به دلیل طوفانی بودن دریا غرق شد گفت مخزن این کشتی که ماموریتش کیسه گذاری زیر خطوط لوله تازه تأسیس فاز 12 پارس جنوبی بود به دلیل طوفان جدا شد و به سمت پاشنه کشتی برخورد کرد. او اضافه کرد مقدار زیادی سیمان در پاشنه کشتی وجود داشت که با اضافه شدن مخزن اکسیژن و ورود آب به قسمت موتور تعادل کشتی به هم خورد و به صورت عمودی در آب فرو رفت. در همین حال وبسایت خبر آنلاین در روایتی دیگر گزارش داد که علت غرق شدن کوشا 1 نه بارگیری بیش از ظرفیت بود و نه طوفانی بودن خلیج فارس. این وبسایت اعلام کرد که دلیل اصلی غرق شدن کوشا 1 درست بسته نشدن دریچه و نشت آب به داخل موتورخانه بوده است. خبر آنلاین با اشاره به اینکه در اجرای طرح‌ها در منطقه پارس جنوبی کیفیت فدای سرعت می شود از مسئولان نفتی ایران خواست تا به فکر بها دادن به قوانین در مناطق عملیاتی باشند. در این میان مدیر کل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت که کشتی کوشا 1 تحت پرچم کشور سنت وینسنت بوده اما تحت مدیریت شرکت دریا کوش در آبهای ایران عملیات خدمات رسانی سکوهای نفتی را انجام می‌داده است. این سخنان در حالی عنوان شده که نام این کشتی ایرانی بوده است. این مقام سازمان بنادر و دریانوردی همچنین گفت که برای مشخص شدن علت وقوع حادثه کمیته بررسی سانحه این سازمان تشکیل شده است که پس از جمع‌آوری مدارک، مصاحبه با افراد حاضر در حادثه و بررسی‌های منطقه‌ای علت وقوع این حادثه را مشخص کنند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
مرگ ولیعهد و بیماری پادشاه عربستان سعودی موضوع جانشینی در این کشور نفتخیز جنوب خلیج فارس را به موضوع بحث و گمانه‌زنی رسانه‌های بین‌المللی تبدیل کرده است. در این میان نام شاهزاده نایف وزیر کشور عربستان بیش از دیگران شنیده می‌شود. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی درباره مرگ ولیعهد عربستان سعودی گزارش می‌دهد.
دربار عربستان سعودی در بیانیه روز شنبه اعلام کرد شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد و جانشین نخست وزیر و وزیر دفاع عربستان سعودی در اثر بیماری درگذشت. در این بیانیه آمده که ملک عبدالله پادشاه عربستان مراسم ختم ولیعهد و برادر ناتنی خود را روز سه‌شنبه در مسجدی در ریاض برگزار خواهد کرد. شاهزاده سلطان مدت‌ها در خارج از عربستان تحت مداوا بود و اگرچه درباره بیماری او اطلاعاتی منتشر نشده، گفته می‌شود که به بیماری سرطان روده مبتلا بوده است. او حدود 5 دهه ریاست وزارت دفاع عربستان را بر عهده داشت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک دیپلمات غربی که نام او را نیاورده است، اعلام کرد که سلطان بیش از یک ماه بود که در بیمارستانی در آمریکا تحت مراقبت‌های ویژه قرار داشت و از زنده ماندن او قطع امید شده بود. مرگ ولیعهد عربستان همزمان است با بستری شدن پادشاه 87 ساله عربستان در بیمارستانی در ریاض برای عملی که هفته گذشته بر روی مهره پشت او انجام شده است. مرگ ولیعهد و بیماری پادشاه عربستان نگرانی هایی را بر سر جانشینی رهبران این کشور در شرایط بحرانی جهان عرب به وجود آورده است. خاندان آل سعود از سال 1311 شمسی بر عربستان حکومت می کنند. در مورد جانشین ولیعهد عربستان گفته می شود که شاهزاده نایف که وزارت کشور عربستان را بر عهده دارد و 78 ساله است به احتمال زیاد عهده‌دار این مقام خواهد شد. گفته می شود که شاهزاده نایف رابطه نزدیکی با روحانیت وهابی در عربستان سعودی دارد و در صورت انتصاب به مقام ولیعهدی ممکن است که اصلاحات پادشاه کنونی در مورد اعطای حق رأی به زنان در عربستان مورد بازنگری قرار بگیرد. حکومت پادشاهی عربستان مطلقه است و این کشور تا کنون از نارامی‌های بهار عربی که دیگر کشورهای عرب منطقه را دگرگون کرده به دور مانده است. اما عربستان به عنوان یک حکومت سنی در ماه‌های اخیر بیش از پیش با حکومت شیعه ایران به خاطر آنچه که این کشور دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای عربی می‌نامد در تعارض قرار گرفته است. سام هدا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بزرگان نظام گفتند سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس را کش ندهید. این خبر را محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس داده است. البته آقای باهنر گفته که اگر در هفته پیش رو نمایندگان بر طرح سوال از رئیس جمهور اصرار داشته باشند و امضاها به حد قانونی باشد، سوال از محمود احمدی نژاد را در دستور کار هیئت رئیسه می‌گذارند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
آیا این هفته تلسم سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شکسته می‌شود؟ از حدود 2 سال قبل که علی مطهری نماینده منتقد دولت طرح سوال از رئیس جمهور را مطرح کرد، امضا کنندگان به حد نصاب 73 نفر نمی رسیدند. اما زمانی که محمود احمدی نژاد به خاطر برکناری وزیر اطلاعات با رهبر ایران وارد چالش شد و به صورت قهر 13 روز در سکوت مطلق خبری به سر برد، امضای نمایندگان سوال کننده نه تنها از مرز قانونی 73 نفر گذشت، بلکه 100 نماینده پای طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کردند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یک همایش در دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به سابقه طرح سوال از آقای احمدی نژاد گفته بزرگان نظام مصلحت نمی‌دانستند که این موضوع را کش بدهند تا تبدیل به یک دعوای جدی بین قوه مجریه و مقننه و گروکشی شود. نایب رئیس مجلس در حالی خبر از این می‌دهد که بزرگان خواسته بودند سوال از رئیس جمهور کش پیدا نکند، که چند پیش هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی خواسته بود این موضوع کش پیدا نکند. محمد رضا باهنر همچنین گفته ما هم فکر می‌کردیم و همچنان هم فکر می‌کنیم که باید تلاش کرد تا کار این دولت به صورت طبیعی و عادی تمام بشود و یک کار پرهزینه غیر معمول انجام نشود. اما فشارهای علی مطهری نماینده منتقد محمود احمدی نژاد در مجلس و نامه‌های بدون جواب او به رهبر ایران درباره اجازه طرح سوال از محمود احمدی نژاد به جایی نرسید تا اینکه او به خاطر اینکه سوال از رئیس جمهور مطرح نمی‌شود استعفانامه خود را به هیئت رئیسه مجلس داد. آقای مطهری در بخشی از استعفانامه خود نوشته است دخالت رهبر ایران در این گونه مسائل را به صلاح کشور نمی‌داند. اما چند روز بعد آیت الله علی خامنه ای در جمع مردم کرمانشاه گفت رهبری وارد اختیارات قوای دیگر نمی شود و تنها ناظر دیگر قواست.
این اشکال و اشتباه هم در بعضی از تبلیغات در طول زمان از اول انقلاب تا امروز هم ادامه دارد. اینجور تلقی کنن که رهبری یک مدیریت اجرایی است. نه، مدیریت اجرایی مشخصه. مدیریت اجرایی در بخش قوه مجریه ضوابط مشخصی داره، معلوم، مسئولین معینی داره. در قوه قضاییه هم که اون هم مدیریت اجرایی است همینطور، هر کدوم مسئولیت هایی دارن. قوه مقننه هم که معلومه. رهبری ناظر بر این هاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلی نظام مراقبت بکنه.
برخی از تحریک‌گران این گفته‌ها را چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی برای طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس می‌دانند. از این رو محمد رضا باهنر می‌گوید اگر در هفته جاری حد نصاب سوال از محمود احمدی نژاد حفظ شود، طرح سوال از رئیس جمهور را به جریان می‌اندازند. هرچند مهدی مهتبی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی به جریان افتادن سوال از محمود احمدی نژاد را به 4 اتفاق مرتبط می‌داند.
اولین اتفاق اظهارات آقای خامنه‌ای در کرمانشاه بود که ادعا کرد قوای سگانه کار خودشون رو میکنن و من هیچ دخالتی رو ندارم. این ادعا زمینه رو برای مخالفان احمدی نژاد و حامیان طرح سوال از رئیس جمهور فراهم کرد. مسئله دوم که مهمترین مدلیله نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس آتی است. این مسئله باعث میشه که نمایندگان سعی کنن با طرح سوال از رئیس جمهور و احتمالاً نطق‌های آتشین علیه آقای احمدی نژاد خودی نشون بدن و در حوزه‌های انتخابی برای خودشون آرای بیشتری رو جمع کنند. دلیل سوم ماجرای استعفای علی مطهری و افزایش فشارهای نمایندگان حامی سوال از آقای احمدی نژاد بود که باعث شد هیئت رئیسه مجلس در مزان اتهام سازش با آقای احمدی نژاد قرار گیرند. و نهایتا دلیل چهارم افزایش فشارها به دولت در جریان سریال دنباله‌دار اختلاس‌هایی است که مربوط به 5 سال گذشته بوده اما اخیراً رو شده و به تضعیف شدید شخص آقای احمدی نژاد و حتی فراتر از اون تضعیف جایگاه ریاست جمهوری در ایران رسیده که اظهارات آقای خامنه‌ای برای تبدیل احتمالی ساختار حکومتی ایران از ریاستی یعنی ریاست جمهوری به پارلمانی یعنی نخست وزیری نمودی از اون است.
البته محمد دهخان دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با اشاره به جریان انحرافی که تیم محمود احمدی نژاد به آن معروف شده است میگوید همه دلسوزان نظام معتقدند که باید به گونه ای مراقبت نمود تا جریان انحرافی موجب اختلال در نظام اسلامی نشود و دولت بتواند تا پایان دوره به کار خود ادامه دهد. اما اگر جریان انحرافی روش خود را به گونه ای تنظیم کند که نظام دچار بن‌بست شود و مصالح نظام نیز اختزا کند، احتمال برخورد سخت با این جریان قبل از پایان دوره ریاست جمهوری دور از ذهن نخواهد بود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با دفاع از تبدیل نظام ریاست جمهوری کشور به نظام پارلمانی این موضوع را منظم‌تر شدن ساختار کشور توصیف کرد. پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به کرمانشاه گفته بود شرایط نظام فعلی سیاسی کشور ریاستی است، اما اگر در آینده احتمالاً دور احساس شود نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولین بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس دفاع رئیس مجلس از تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی را بعد از سخنان آیت الله خامنه‌ای قابل توجه ارزیابی می‌کند. توضیحات وی را در مصاحبه با همکارم بهروز کارونی می‌شنویم.
این البته حمایت واجد دو وجه است، یکی اینکه به هر حال چون مثل همیشه رهبر جمهوری اسلامی حرفی زده بقیه مسئولان در مقام تمجید ستایش اون برمیان، یا از زاویه دیگه میتونیم استناد کنیم به یک توافقات یا صحبت‌هایی که پس پرده سیاست در حاکمیت جمهوری اسلامی مطرح شده و اینجا از طرف آقای لاریجانی هم در حال بازتولید تبلیغ اون هست.
مهمترین نکته در صحبت‌های آقای لاریجانی به نظر شما چی بوده؟
آقای لاریجانی یکی از مهمترین مزیت‌های نظام پارلمانی رو انتخاب سطوح بالا و مدیریت‌های استراتژیک توسط نخبگان مردم اعلام می‌کنه و معتقد هستش که به تعبیری به شکل غیر مستقیم مردم واجد این صلاحیت نیستن که مستقیم رئیس جمهور رو انتخاب کنن. رئیس جمهور اگر از طرف نمایندگان مردم انتخاب بشه می‌تونه فرد آگاه‌تر و بهتری باشه و طبیعتاً مورد سوال قرار بگیره و در نظام پارلمانی شاید یک نوع دیکتاتوری نخواهیم بود و مسئولیت پذیر میشه رئیس جمهور. اینها همه واجد یک نقدهایی است نسبت به وضع موجود، یعنی از یک طرف به نوعی نقد غیر مستقیم داره به آقای احمدی نژاد، ایشون رو فاقد توان مدیریت استراتژیک میدونه، یک انتخاب شایسته و اصلح در شرایط موجود نمیدونه و همینطور به طور غیر مستقیم ایشون رو متهم میکنه به اقدامات خودکامه و رفتارهایی که قائم‌گریز هستش. و از نظر آقای لاریجانی مزیت نظام پارلمانی هستش که این نقدها و این آسیب‌ها رو حداقلی میکنه.
رئیس مجلس گفته که نظام ریاستی تنها با احزاب قوی موفق خواهد شد. حالا نظام پارلمانی بدون احزابی که به گفته ایشون قوی نیستن چگونه میتونه موفق باشه؟
از یک طرف تاکید میشه بر ضرورت فعالیت احزاب مستقل و قدرتمند، از طرف دیگه شاهد هستیم که چطور احزاب منتقد و مخالف در ایران سرکوب میشن، غیر قانونی اعلام میشن، هیچ جریان منتقد و مخالف وضع موجود امکان فعالیت آزاد مستقل نداره و همزمان اعلام میشه که به علت فقدان احزاب سیاسی امکان نظارت کافی بر رأس حاکمیت وجود نداره یا امکان برآمدن شخصیت‌های نخبه از درون احزاب وجود نداره یا حتی رهبر جمهوری اسلامی اشاره میکنه که احزاب در ایران نباید معطوف به قدرت باشن و این همون پارادوکسی است که میان صحبت‌های مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و مطالبات اونها وجود داره. یعنی از یک طرف احزاب رو فقط به عنوان ناظران بیرونی میخوان، در طرف دیگه معتقدن که حاکمیت باید رفتار خودش رو داشته باشه و احزاب سمتی نگاه به قدرت نداشته باشن.
آقای لاریجانی گفته که نظام پارلمانی ضد دیکتاتوری هستش. حالا همین نظام در صورت اجرا در ایران تا چه حد میتونه فضا و محتوای سیاسی ایران رو تغییر بده؟
اساساً با توجه به اینکه الان همه کنش‌ها و اقدامات نظام سیاسی در ایران معطوف میشه به رهبر جمهوری اسلامی و رهبر در کنار یک طبقه رانتی امنیتی نظامی مشغول اداره کشور هستش، نه پارلمان ویژگی پارلمان رو داره، نه قوه مجریه ویژگی های قوه مجریه رو داره و نه قوه قضایی مستقلی وجود داره. به این معنی هیچ تفاوتی میان نظام ریاستی و پارلمانی نخواهد بود، چرا که در نهایت شکل معیوبی که وجود داره رهبر فقهای شورای نگهبان رو انتخاب میکنه، فقهای شورای نگهبان نمایندگان خبرگان رهبری رو حتی انتخاب میکنن و اونها بر کار رهبر نظارت میکنن یا از فیلتر نظارت استفاده شورای نگهبان هست که نمایندگان مجلس انتخاب میشن یا نامزدهای ریاست جمهوری برگزیده میشن. به این ترتیب در این سیکل معیوب و حلقه بسته کاملا شاهد این هستیم که یک نظام خودکامه شکل میگیره که اقتدارگرایانه رفتار میکنه و در نهایت مطالبات و خواستهای رهبری رو در اشکال مختلف محقق میکنه.
توضیحات مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو در مصاحبه با همکارم بهروز کارونی با هم شنیدیم.
مواظب دوست باشی. دوزگیر نصب کنین. رو رادیوهاتون دوزگیر نصب کنین. راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استبجودا به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب همین جا، همین موج، همین فرکانس. دوزگیر یادتون نره.
بله، صدای ما رو از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. همینطوری که میدونید در رادیو فردا همیشه یه جایی هست برای صدای شما که شنونده رادیو فردا هستید و نظرات شما درباره تحولات ایران و جهان. میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو ضبط بکنید. همکاران من به این نظرات توجه خواهند کرد، گوش میکنن، از میان اونها تعدادی انتخاب میشه و به طور معمول از رادیو فردا پخش میشه. تعدادی از نظرات شما در حال حاضر آماده است که با هم بشنویم. اگر که علاقمندید شما هم به جمع کسانی بپیوندید که نظراتشون از رادیو فردا پخش میشه، میتونید کاغذ و قلمتون رو همین الان آماده کنید، چون در انتهای نظراتی که خواهیم شنید شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه اعلام میشه.
به نام خدا، با سلام. من میخواستم بگم دیکتاتورای ایران عبرت بگیرین، بعد از قذافی نوبت شماست. متشکرم.
میخواستم اینو بگم که به تمام دیکتاتورای جهان از سرهنگ قذافی عبرت بگیرن. این چیزی افتاده بود، خون از تمام بدنش بیرون میومد. آخه این حکومت نگر چقدر شیرینه که بخواد با ملت خودت اینجوری تا کنی که دست آخر روزگارت اینجوری بشه. منظورم به همه یه دیکتاتور هاست دست عبرت بگیرن.
تو این روزا هر جایی تلویزیون رو که نگاه میکنی تصاویر محمد قذافی رو دارن نشون میدن که چجوری خونین آلوده و بعد کشته میشه. امیدوارم این تصاویر یک سری آدم ها رو بیدار بکنه و بدونن که در آینده خیلی نزدیک در ایران هم سوراخ موش خیلی خیلی گرونتر میشه. ولی کاش که زنده بود و اونو پشت میلای زندان میدیدیم تا یه سری از حقایق رو بازگو میکرد، شاید درس عبرتی برای دیگران میشد.
باورم نمیشه که آدم از مردن دیکتاتورا خوشحال میشه، در صورتی که من حتی راضی نیستم مورچه ای از بین بره. و تبریک میگم به مردم لیبی به جشن پایکوبیشون، ولی کاش تو این جشن پایکوبی دیگه اسلحه ای نباشه، دیگه کشتنی نباشه. دور و برمون رو نگاه کنیم، دیکتاتوری دیگه جواب نمیده. دیکتاتورا خودشون برن قبل از اینکه به بدترین شکل توسط مردمشون از بین برن و جز خفت و خاری در تاریخ چیزی ازشون نمونه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
مجله شامگاهی رو پی میگیریم با گزارشی از جشنواره فیلم توکیو که روز شنبه در پایتخت ژاپن کار خودش رو آغاز کرد. در این جشنواره دو فیلم ایرانی هم، یکی از داخل ایران و یکی از تولیدات خارج، حضور دارند. محمد عبدی، روزنامه‌نگار سینمایی که هم‌اکنون در توکیو به سر می‌برد، گزارشی از این جشنواره دارد که با هم می‌شنویم.
ژاپنیا که چند ماه قبل حادثه دردناک زلزله و سونامی فوکوشیما رو تجربه کردن، در گیرودار این که امسال بالاخره باید این جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو برگزار بکنن یا نه، به این نتیجه رسیدن که جشنواره رو با قدرت تمام برگزار بکنن. با این شعار رسمی جشنواره که هست قدرت سینما رو باور کنید، و شعار دومش هم هست روح ژاپن. در واقع برگزار کنندگان سعی دارن که جشنواره امسال رو حتی با شکوه‌تر از دوره قبل برگزار بکنن. این 24مین دوره این جشنواره است که میشه گفت بزرگترین جشنواره فیلم در سینما آسیا محسوب میشه و توجه خاصی به فیلم‌های کشورهای مختلف آسیایی داره و طبیعتاً توجه خاصی هم به فیلم‌های ژاپنی. بخش مسابقه هم داره با یک جایزه بزرگ 50,000 دلاری که یکی از بالاترین ارقامیه که در جشنواره جهانی به برنده پرداخت میشه، و بازار فیلم بزرگی هم داره این جشنواره که در نوع خودش از بزرگترین بازارهای فیلم در آسیاست. امسال در بخش مسابقه 15 فیلم با هم رقابت میکنن. فیلم هایی چون فیلم تازه مایکل وینترباتن، فیلمساز برجسته انگلیسی با عنوان تریشنا که در هند میگذره و برداشتی از رمان کلاسیک تامس هاردی، و از جمله فیلمسازهای شناخته شده دیگه تو بخش مسابقه میشه از سدریک خان اسپورت که با فیلم فرانسوی یک زندگی بهتر در جشنواره حضور داره در بخش مسابقه هست. امروز جشنواره با نمایش فیلم سه تفنگدار ساخته فیلمساز جوان پل دبلیو اس اندرسون افتتاح شد. یه فیلم داستانگو که خب به گیشه نظر داره با بازی ستاره سینمای آمریکا و اروپا میلا یوووویچ که خودش هم در برنامه امشب روی صحنه رفت و با ادا و رفتار خاص خودش چهره بحث انگیز شب افتتاحیه بود. افتتاحیه که با حضور نخست وزیر ژاپن در واقع افتتاح شد و این هم نشون از این داره که چقدر این جشنواره برای ژاپنی‌ها با اهمیته. نخست وزیر ژاپن گفت که طرفدار فیلم‌های جکی چان بوده در کودکی و در این حال گفت که یکی از فیلم‌های کلاسیک فرانک کاپرا باعث شده که او در جوانی تصمیمات جدی برای ادامه راهش توی سیاست بگیره و عزم خودش رو جذب کنه برای رسیدن به مقامات بالاتر. فیلم مرغ و خروش آلو ساخته مرجان ساتروپیو و انسان پارانو که قبلا با فیلم پرسپولیس در جشنواره کن با تحسین روبرو شدن، یکی از فیلمایی که در جشنواره توکیو به نمایش در میاد. اما سهم سینمای داخل ایران فیلم سوگ، یک فیلم جاده‌ای از یک فیلمساز جوان به نام مرتضی فرشباف که چند فیلم کوتاه ساخته و دستیار عباس کیارستمی بوده و حالا فیلم اول بلندش با عنوان سوگ در بخش بادهای آسیا خاورمیانه حضور داره و البته نامزد دریافت جایزه هم شده که حالا باید دید در روزهای آخر که داورهای ویژه این بخش آیا نظر مثبتی راجع به این فیلم خواهند داشت یا نه.
گزارش محمد عبدی، روزنامه‌نگار سینمایی، رو از جشنواره فیلم توکیو با هم شنیدیم. در دقیقه پایانی مجله شامگاهی از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که اگر کاربر اینترنت هستید در ایران و برای رفتن به سایت radiofarda.com با صد فیلتر روبرو شدید، میتونید از تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید، سیمسرخ.com. ضمن اینکه برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم میتونید برید به آدرس 145.999.info، اونجا نرم افزار سایفون رو دانلود کنید، اینستال کنید بر روی کامپیوترتون و برای همیشه بتونید به راحتی از فیلتر عبور کنید برای دسترسی به اطلاعات و اخبار در اینترنت. ضمن اینکه اگر هم بر روی موبایلتون به اینترنت دسترسی دارید، میتونید برید به آدرس radiofarda.mobi mobi و از اونجا اخبار اطلاعات رادیو فردا رو پیگیری کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
نیمه دوم مجله شانگهایی رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، در نیمه دوم مجله شامگاهی مثل هر شنبه میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. اما قبل از اون برنامه یه سر دیگه میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی که به من پیوسته در استودیوی خبر رادیو فردا. رضا
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN در پاسخ به موضع ایران در ارتباط با سوریه گفت که هیچ کس حق ندارد کسی دیگر را بکشد، چه دولت باشد چه مخالفان. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود که هیچ کس نباید در مسائل سوریه مداخله کند و پیشنهاد ایران این است که همه طرف‌ها در سوریه با هم مذاکره کنند. احمدی نژاد همچنین گفت که دولت‌ها باید نسبت به مردمشان احساس مسئولیت کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شمار غرق شدگان یک کشتی عملیاتی به نام کوشا در خلیج فارس به 13 تن رسیده است. از 73 سرنشین این کشتی 60 نفر نجات یافتند. به گفته مسئولان شرکت نفت فلات قاره ایران، این کشتی روز پنجشنبه در 11 مایلی عسلویه در حال کیسه گذاری زیر خطوط لوله میدان گازی پارس جنوبی بوده که در هوای طوفانی در حالی که مقدار زیادی کیسه‌های سیمان در آن وجود داشت غرق شد. مسئولان شرکت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفتند که علت غرق شدن کشتی در دست بررسی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که عامل برخی منازعات و کشمکش‌ها بیماری و مشکلات ساختاری قانون اساسی است که نیاز به اصلاحات دارد، چرا که ساختار آن نه کاملا پارلمانی است نه ریاستی. آیت الله خامنه‌ای اخیراً در سخنانی گفته بود که اگرچه در شرایط فعلی رئیس جمهوری ایران با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و این شیوه خوب و موثری است، اما اشکالی نمی‌بیند که در آینده احتمالاً دور مجلس رئیس دولت را انتخاب کند. محمود جبرئیل نخست وزیر شورای ملی انتقالی لیبی میگوید امروز شنبه استعفا میدهد. محمود جبرئیل در نشست مجمع جهانی اقتصاد در اردن گفت که انتخابات مجلس مؤسسان باید ظرف 8 ماه برگزار شود تا پیشنویس قانون اساسی جدید تهیه و با تعیین دولت موقت این پیشنویس به همه پرسی گذاشته شود. او عاجل‌ترین امور را جمع‌آوری سلاح‌ها، برقراری ثبات و شروع روند آشتی ملی توصیف کرد. در خبر دیگر مربوط به لیبی، این که سازمان ملل از شورای ملی انتقالی لیبی خواست تا تحقیقات دقیق را درباره چگونگی کشته شدن معمر قذافی و پسرش معتصم پس از دستگیری انجام دهد. فیلم‌های انتشار یافته نشان می‌دهد این دو نفر پس از دستگیری زنده بودند. شورای حقوق بشر سازمان ملل تحقیقات را نه تنها برای روشن شدن چگونگی کشته شدن این دو نفر، بلکه جلوگیری از انتقام‌جویی‌های بعدی لازم دانسته است. اعضای شورای انتقالی لیبی در این باره اختلاف نظر دارند و تدفین قذافی به تعویق افتاده است. آنها همچنین محل دفن اجساد را در دست بررسی دارند. انتخابات مجلس مؤسسان تونس برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور روز یکشنبه برگزار می شود. تونس حدود 10 میلیون نفر جمعیت دارد و از هنگام سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی در ماه ژانویه دی ماه گذشته، دولت موقت اداره آن را بر عهده داشته است. نزدیک به 4.5 میلیون نفر واجد شرایط در این کشور هستند. کیوان
ممنونم از رضا. خبرها رو با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها. در بخش نخست مجله شامگاهی امشب هم در گزارشی شنیدیم که مسئله طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی بسیار جدی شده و این احتمال وجود داره که در هفته جاری این سوال مطرح بشه، هرچند که محمد رضا باهنر گفته که بزرگان نظام گفتند طرح سوال از رئیس جمهور رو کش ندهید. با این حال امیر مصدق کاتوزیان در برنامه هفتگی دیدگاه به این سوال پرداخته که آیا بالاخره این اتفاق رو خواهد داد یا نه، اتفاقی که در تاریخ 3 دهه اخیر بی سابقه خواهد بود. این برنامه رو با هم میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور پس از مدت‌ها معوق ماندن بار دیگر به یکی از موضوعهای اصلی رسانه‌های ایران بدل شده است. این بار با طرح استعفای علی مطهری نماینده متنفذ تهران که طراح اصلی این سوال بود و وعده محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که گفته است در صورت حفظ حد نصاب این سوال این هفته اعلام وصول می شود. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول چنین طرحی مستلزم امضای اولیه دست کم 1/3 نمایندگان است، 73 نفر از آنها. و علی مطهری در استعفانامه خود گفته بود که حتی اگر بنابر ادعاها 12 نماینده مجلس امضای خود را از پای این طرح برداشته باشند، این طرح همچنان از امضاهای لازم برای اعلام وصول و اجرایی شدن برخوردار است. طرح سوال از رئیس جمهور چند ماه پیش زمانی که اختلاف میان رئیس جمهور و رهبر بالا گرفته بود 100 امضا با خود داشت، اما در آن زمان گفته شد که مسئولان ارشد نظام طرح چنین سوالی را به مصلحت نمی‌دانند. احتمال اعلام وصول این طرح در این هفته همزمان است با تشدید حملات منتقدان اصولگرای دولت در مجلس از محمود احمدی نژاد و جریان فکری همراه با او که این روزها با عنوان جریان انحرافی توصیف می شود. از جمله انتقاد هفته اخیر اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که هفته گذشته گفته بود که اگر محمود احمدی نژاد امروز نامزد انتخابات خرداد 1388 بود به او رأی نمی داد. آیا این هفته مجلس شاهد طرح سوال از رئیس جمهور خواهد بود؟ طرح احتمالی این سوال چه تأثیری بر فضای رقابت‌های درونی اصولگرایان و نیز رقابت آنها با اصلاح طلبان خواهد داشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. فاطمه گوارایی از شورای فعالان ملی مذهبی در تهران، محمدعلی توفیقی عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در پاریس و علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو. اول با شما آغاز میکنیم خانم فاطمه گوارایی در تهران. برای اولین بار در سه دهه اخیر افکار عمومی ایران شاهد به چالش کشیده شدن رئیس جمهور از سوی نمایندگان در قالب طرح سوال خواهد بود.
میدونید این مسئله کاملا مرتبط هست با این که چراغ سبز لازم برای طرح سوال در مجلس از سوی بالاترین مقامات نظام به نمایندگان مجلس داده شده باشه. متاسفانه این مجلس یکی از فرمایشی ترین مجلس هایی هستش که در طول ادوار وجود اصلا پدیده به نام قوه مقننه ما در ایران داریم. بارها مسئله طرح سوال از رئیس جمهور مطرح شده و بارها با ابراز مخالفت هایی که از سوی محافل نزدیک به بالاترین مقامات نظام مطرح میشه این مسئله منتفی شده. الان ابعاد این مسئله با استعفای آقای مطهری یه ذره جدی تر شده و ایشون اعلام کرده که عدم طرحش در مجلس به نشانه عدم استقلال هست. من اتفاق و رویداد خاصی رو نمیبینم مگر اینکه اظهارات اخیری که آقای مشایی کردن یا عدم همراهی کاملی که ریاست قوه مجریه با بالاترین مقامات مملکتی در رابطه با اتهاماتی که در رابطه با دخالت ایران در ترور سفیر عربستان به وجود اومده بود و اون حد لازم از همراهی ریاست قوه مجریه با این مسئله دیده نشد در برخورد، حالا یا به تلاشایی که در این شرایط برای همراهی همه قوای نظام در برابر شرایطی بین المللی که در برابر ایران قرار گرفته از سوی قوه مجریه و ریاست جمهور دیده نمیشه، همه اینها رو روی هم بگذاریم شاید به این نقطه رسانده باشن که لازم باشه مثلا یک گرفتن گوشی برای دادن هشدار با طرح سوال در مجلس وجود اومده باشه. هرچند که من خود حتی این اتفاقم حدیده خیلی خاصی نمیدونم، برای اینکه معتقدم که ریاست قوه مجریه بارها نشون داده که میتونه این جریان رو به ضد خودش تبدیل بکنه، یعنی مصاحبه رو، طرح سوال رو، استیضاح شدن رو، همه رو به بازی که طرف مقابل باش شروع کرده و یا برخوردی که میخواد باش انجام بده بکشونه، در نتیجه به اون هدفی که طراحان اون مسئله از اون در پیش گرفتن نخواهد رسید. بنابراین من نتیجه خیلی مثبتی رو چه در رابطه با طرح سوال از رئیس جمهور به نتیجه رسیدنش نمیبینم، چه در صورتی که حتی این اتفاق هم رخ بده معتقدم که اتفاق خیلی خاصی نخواهد افتاد. آقای احمدی نژاد تو این بازی با توجه به برگ‌های برنده‌ای که در دستشون دارن قضیه رو به طرف مقابل واگذار نخواهند کرد.
آقای محمدعلی توفیقی شما چی فکر میکنین؟ آقای باهنر در سخنان اخیرش در شرایطی بار دیگر بر نظر منفی اونچه بزرگان نظام نامیده در مورد طرح سوال از رئیس جمهور پافشاری کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در جمع دانشگاهیان کرمانشاه تأکید کرده که رهبری نه حق داره نه میتونه و نه قادره در اختیارات قوای سگانه دخالت کنه مگر در جایی که به گفته او سیاستی به کج شدن راه انقلاب منجر شه. آیا این گفته ها رو چراغ سبزی برای طرح سوال از رئیس جمهور میشه ارزیابی کرد، یا تصور میکنید که همچنان ممکنه با نظر منفی رهبری جمهوری اسلامی ایران این موضوع در دستور کار قرار نگیره؟
موزه صحبت از اون هستش که بسیاری از حامیان گذشته احمدی نژاد اون حمایتی رو که از اون داشتن دیگه ندارن و حتی به طور صریح مثلا چند روز پیش آقای کوثری که مصاحبه کرد، خبرنگاری از ایشون پرسید که اگر دوباره رأی گیری میشد شما رأی میدادید به آقای احمدی نژاد یا نه، ایشون گفتن که نه من رأی رو نمیدادم. و یا به طور واضح‌تر از اون آقای مصباح که جزء تئوریسین‌های تیم آقای احمدی نژاد به حساب می اومدن، امروز به طور واضح و مشخصی حمایت و وضعیتی رو که در گذشته نسبت به آقای احمدی نژاد داشتن تغییر دادن. بنابراین من تصور می کنم که صحنه فعلی متغیرهایی که در ایران وجود داره زمینه سوال کردن از احمدی نژاد رو فراهم کرده. اگرچه رهبر جمهوری اسلامی و جناح حاکم بسیار تمایل دارن که احمدی نژاد این دوره رو به سلامت و در شرایط نرمال و طبیعی طی بکنه و به قول خودشون بیشتر از این شلوغکاری نکنه، اما در این حال تمایل دارن که یک احمدی نژاد تضعیف شده و کاهش یافته از نظر پایگاه اجتماعی به انتهای دوره برسه، که به نظر من یکی از مهمترین مواردی که میتونه این پروژه رو تکمیل بکنه بحث طرح سوال هستش، به خاطر اینکه اساسا آقای مطهری دلیل اصلی استعفای خودش رو مطرح نشدن طرح سوال اعلام کرده و از اون ور در خود استعفانامه هم توضیح داده که نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته و از او خواسته که نظرش رو در این مورد اعلام بکنه، و چون نظری اعلام نکرده بنابراین آقای مطهری در همونجا هم به صراحت اعلام کرده که نظر رهبر نظام مبتنیه بر رضایت و یا حداقل بی‌نظری است. و از سوی دیگه همینطور که شما اشاره کردید، در سفر کرمانشاه آقای خامنه‌ای این موضوع رو مطرح کردن که رهبر در امور قواد دخالت نمی‌کنه، که البته همه می‌دونن که رهبر فقط در مواردی دخالت نمی‌کنه که قوا تأمین کننده نظرات او باشد. بنابراین اگر صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای رو پاسخی به سوال آقای مطهری که در استعفانامه‌اش مطرح کرده بدونیم، میشه این گونه تلقی کرد که رهبر جمهوری اسلامی چراغ سبز خودش رو برای طرح سوال از احمدی نژاد که میتواند زمینه‌ساز تضعیف او در انتهای دوره ریاست جمهوری باشد رو اعلام کرده. بنابراین به نظر میرسه که در همین هفته طرح سوال از احمدی نژاد اعلام وصول و به صحنه مجلس کشیده خواهد شد.
آقای علیرضا حقیقی، به نظر شما تا چه حد سرنوشت دولت محمود احمدی نژاد در دو سال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی به مسائلی مثل طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور گره خورده؟ آیا ممکنه پیامد طرح چنین سوال یا حتی مستقل از اون رخدادها به سمتی پیش بره که دولت محمود احمدی نژاد نتونه دوره 4 ساله قانونیش رو به پایان ببره؟
در حال حاضر به نظر میرسه روز به روز تقریبا اکثر نهادهای قدرت، جناح‌های اصولگرا، همشون به این نتیجه رسیدن که هر یک روز ادامه تداوم قدرت آقای احمدی نژاد از جنبه بین‌المللی، از جنبه داخلی، به ویژه در حوزه اقتصادی و مسائل مختلف، ضررهای زیادی رو متوجه آینده نظام میکنه. سرعتی که جناح آقای مشایخ احمدی نژاد برای تأمین منابع مالی برای آینده خودش از طریق دست اندازی به بودجه دولتی و یا مواردی مانند آقای امیر خسروی انجام داده، اونها رو به شدت نگران کرده که قولی ایجاد میشه که ممکن نتونن باش مواجه بشن. مضافاً به اینکه اسناد و اطلاعاتی از سوی این جناح خارج شده، حتی ممکنه به خارج از کشور برده شده باشه که بتونه برخورد کنه اگر مجلس یا جناح‌های دیگه بخوام علیه کلیت دولت اقدام کنن. در مجموع به نظر میرسه اونها دارن پروژه دمش کنترل رو ایجاد میکنن، به این مفهوم که ببینن اگر دولت بخواد تغییر بکنه چگونه میتونن تبعاتش رو کنترل کنن. طرح سوال از رئیس جمهور و استیضاح وزیر اقتصاد دو تا زمینه رو فراهم میکنه که بتونن این تست رو در گام‌های اول مورد ارزیابی قرار بدن. علاوه بر این نباید یادمون بره که نمایندگان مجلس خودشون هم بازیگر سیاسی هستند. من با نظر آقای توفیقی موافق نیستم. نمایندگان مجلس در یه جاهایی که به ویژه منفعت خودشون هست میتونن بازی شخصی انجام بدن. ببینید، انتخابات مجلس که داره پیش میاد، بخشی از این نمایندگان ممکن است سیاسی حذف بشن. و خب طبیعی است که اگر احساس کنن که دولت آقای احمدی نژاد نقش کلیدی داره در حس اونا، میتونن با پافشاری خودشون با طرح سوال تغییری یا فضای جدیدی رو برای صحنه سیاسی ایجاد کنن، چون در این صورت ممکنه دولت بره به سمت لابی کردن با این نمایندگان و بخواد امتیازاتی بده به اونها که اونها هر سالشون رو پس بگیرن، یا به هر حال در موقعی که مسئله سال مطرح میشه استیضاح آقای احمدی نژاد با رأی منفی مجلس روبرو بشه. به هر حال در مورد آقای احمدی نژاد هم این تصور بود، از اول این تصور بود که ایشون کاره ای نیست و همه نقش ها رو به نهادهای قدرت نسبت میزنن، ولی معلوم شد که آقای احمدی نژاد هم خودش بازیگر سیاسی است. به نظر من همه کسانی در صحنه سیاسی ایران حضور دارن میتونن نقش مستقل خودشون رو هم ایفا کنن و این نقش مستقل میتونه در بازی کلی تاثیرگذار باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بعد از سوالی که از خانم گوارایی میخوام بپرسم، الان آقای محمد علی توفیقی میتونن به گفته‌های شما آقای علیرضا حقیقی واکنش نشون بدن، ولی حالا خانم فاطمه گوارایی، در این میان از اردوگاه اصلاح طلبان در داخل کشور چه صدایی به گوش میرسه؟ آیا اصلاح طلبان از جمله در همین موضوع طرح سوال از رئیس جمهور دستی در آتش اختلاف میان حامیان و منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد دارن یا تنها تماشاگر منازعه دو گروه رقیب خود میمونن؟
ببینید، بعد از فشارهای بسیاری که بر اصلاح طلبان در بعد از انتخابات 1988 به وجود آمده، البته این فشارها همواره بوده، فاز و شدتش در سال 88 تغییر کرده. این فشارها نه تنها کاسته نشده که ادامه هم داره. یعنی شما هم فشار بر رهبران جنبش سبز و بیخبری از اونها وجود داره، هیچگونه تغییری در شرایط اونها داده نشده، و همینطور در کسانی که به نوعی چهره های شاخص این جریان محسوب میشن، حتی در مواردی به انتقام گیری شخصی از بچه های جوانی که توی زندان ها بر اصولشون پافشاری کردن و تن به خواسته های اونها ندادن، با وارد آوردن ضربات شلاق و ایجاد رعب و وحشت عمومی در میان نسل پایین سنتر جنبش سبز در واقع ایفا کردن. بحث اصلی در واقع در اینجاست. به نظر من اصلاح طلبا در این بازی به هر حال نسبت هایی که با جناهای مختلف اونها برقرار داشتن و روابطی که داشتن، این روابط و میزان صداقت و پایداری که بر روی حرفای اونها نشون دادن و عملکرد خود احمدی نژاد در طی این چند سال که اثباتی بر گفته های اصلاح طلبا بوده، قطعا در تشدید اختلاف های میان اصولگرایان و اختلافات میان جناح دولت و سایر جناح‌های در قدرت تاثیرگذار خواهد بود. ولی آن چیزی که ما شاهد هستیم به طور مستقیم نقش دیده نمیشه، چون اصلاح طلبا در این بازی فعلا در کنار هستند. یعنی اصلا نیروی عمده ای الان در بیرون از زندان و در بیرون از حصار وجود نداره که بخواد این صحنه معادلات و بازی رو بالا و پایین بکنه. در واقع این چیزی که داره روی میده الان در بطن و درون خود جریان اصولگرایان هستش و بازی هستش که بر اساس کسب منافع بیشتر و قدرت بیشتر رخ داده و اونقدر این بازی شدیده و این قدرت گرفتن حاد هستش که حتی قبلا مثلا اگر گفتن جریان فتنه دوباره سر برمیاره، با گفتن این حرف ممکن بود که اونها دوباره به وحدت برسن، یا در این شرایط بین المللی که الان ایران از جوانب مختلف داره تهدید میشه، به نوعی عقب نشینی رو در برخوردهای درونی اونها با هم شاهد باشیم، اساسا این گونه نیست و نشون میده که جریان بازی قدرت در طیفی که الان از مدت‌های قبل انحصار قدرت رو در اختیار خودش در آورده، به لحاظ دستیابی و ابزار و کانال‌های قدرت به مراحل خیلی خیلی خطرناکی نزدیک شده، تا جایی که حتی منافع ملی و کشور ظرفی است که همه ما داریم توش زندگی میکنیم، تو این رابطه اساسا فراموش شده و به کنار نهاده شده. بنابراین من معتقدم که اصلاح طلبا تو این بازی موتور نیروی محرکی جلوی صحنه نیستن، بلکه کسب بیشتر قدرت و منابع قدرت و ابزار قدرت هستش که موتوری هستش که این اختلافات و درگیری ها رو در درون باند اقتدارگرایان و اصولگرایان دامن میزنه.
آقای محمد علی توفیقی، اول بذارین به همین نکته بپردازیم، بعد وقت تموم کردین من اون نکته ای رو که آقای علیرضا حقیقی مطرح کردن باهاتون در میون میذارم. آقای توفیقی، همونطور که محمد رضا با هنر هم تاکید کرده، تا زمان اعلام وصول سوال از رئیس جمهور نامهای امضا کنندگان افشا نمیشه و از این رو مشخص نیست که آیا این سوال تنها مورد حمایت منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد هست یا اینکه اصلاح طلبان هم از اون حمایت کردن. الان خانم گوارایی داشتن میگفتن که اصلاح طلبان در اینجا نقش زیادی ندارن. شما حضور اصلاح طلبان رو در مناقشه میان دو گروه اصولگرای حامی و منتقد محمود احمدی نژاد چطور ارزیابی میکنی؟
در مجلس همین گونه هستش و میشه گفت که نمایندگانی که تحت عنوان فراکسیون اقلیت و یا اصلاح طلبان شناخته میشن از قدرت تاثیرگذاری چندانی بر معادلات مجلس برخوردار نیستند و شاید هم اساسا یکی از دلایل این که خودشون تمایلی ندارن به اظهار نظر کردن و یا موضع گیری در همین زمینه‌ها برمیگرده به همین شناختی که از موقعیت و جایگاه خودشون دارن. و البته در این حال اونها توجیهشون این هستش که هر گونه موضع گیری و یا صحبت علنی ما میتونه به اتحاد و همگرایی بیشتر بین اصولگرایان و در این حال کمک بشه به تثبیت وضعیت احمدی نژاد. البته به غیر از اینها مسائل دیگری هم میتونه مطرح باشه. اصلاح طلبانی که در مجلس هستن از حاشیه امن بسیار پایینی برخوردارن و در این حال ممکن است مصلحت طلبی هایی با توجه به نزدیکی زمان انتخابات که باید از فیلتر تنگی به نام شورای نگهبان حداقل برای اصلاح طلبان عبور بکنند، خب اینها میتونه در تصمیم گیری اونها، موضع گیری و یا اظهار نظرهاشون اثر بگذاره. گرچه صحبت هایی هست که تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس این نامه سوال از رئیس جمهور رو امضا کردند.
حالا اگه میشه در مورد اون نکته ای هم که آقای علیرضا حقیقی گفتن در مورد نمایندگان مجلس نظرتون رو بگید.
ببینید، اساسا طرح سوال و یا استفاده از سایر فاکتورهایی که در مجلس طراحی شده، البته در یک مجلس نرمال و در یک شرایط دموکراتیک مثل استیضاح، سوال کردن از رئیس جمهور و یا موارد دیگه، امروزه در جمهوری اسلامی و ساختار معیوب اون در اون زمینه اصلی و در اون بستر اساسی خودش به کار برده نمیشه. امروز اگر قرار هست از احمدی نژاد سوالی مطرح بشه، نه برای اینکه کمک بشه به تقویت دموکراسی در جامعه ایران یا شفافیت عملکرد قدرتمندان، بلکه برمیگرده به اهدافی که گردانندگان اصلی قدرت پیگیری میکنن. به نظر من امروز طرح سوال از احمدی نژاد بیشتر برای تضعیف جایگاه اجتماعی اون داره به کار برده میشه. اتفاقا موافق هستم که نمایندگان مجلس دائما تطبیق میدن وضعیت رو با قطب نمای قدرت که ببینند وزنی قدرت در چه سمتی داره تقویت میشه. جایگاه احمدی نژاد در ابعاد مختلف در حال تضعیف هستش و از اون طرف جایگاه خود نهاد اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، شخص رهبر و نهاد بیت و زوائدی مثل شورای نگهبان، وزنه احمدی نژاد روز به روز در حال تضعیف هستش و این وضعیت رهبر و نهاد بیت هستش که در حال تقویت شدن هستش. خود شخص رهبر تمایلی به کنار گذاشتن فعلی احمدی نژاد نداره، به خاطر اینکه بحران رو عمیق‌تر و وضعیت نظام رو در صحنه داخلی و بین‌المللی شکننده‌تر می‌کنه، اما در این حال بسیار تمایل داره که احمدی نژاد تضعیف بشه و در انتهای دوره یک تیم تضعیف شده و فاقد توانایی حضور در ساختار قدرت در ایران باشن. با همین توجیه من فکر میکنم نمایندگان مجلس امروز و در این هفته به سوال احمدی نژاد خواهند پرداخت.
آقای علیرضا حقیقی، حالا شما میتونین به این جواب بدین، ولی این سوالم دارم ازتون که آیا تصور میکنین که این نزاع بین دو گروه حامی و مخالف محمود احمدی نژاد، به ویژه بعد از اعلام وصول و طرح احتمالی سوال از رئیس جمهور، فضا رو میتونه برای بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی کشور بازتر کنه؟
صحبتی که جناب آقای توفیقی کردن، ببین مهم نیست که با چه انگیزه اونا طرح سوال میکنن یا تضعیف احمدی نژاد میکنن. توی سیاست انگیزه خیلی اهمیت نداره، نتایج عملی اون سیاست هاست که تعیین کننده است. یعنی اینکه ممکنه جناح‌های اصولگرا به همون سمتی برن که فرض کنید یک دموکرات مایله که مثلا فرض کنید متعدد آقای احمدی نژاد ضربه میزنه منافع ملی کشور، و با انگیزه‌های متفاوت رو انجام بدن، ولی نتیجه عملی اون کار اگر تغییر آقای احمدی نژاد باشه، طبیعیه که اون جنایی هم که همین تصور رو در مورد وضعیت آقای احمدی نژاد اون سود بره. برخلاف آقای توفیق معتقدم تغییر آقای احمدی نژاد شاید بشه گفت تنها برگ برنده و شاید برگ بازی است که جمهوری اسلامی داره که از بحران بین‌المللی و داخلی خودش خارج بشه. ایران میتونه هم مذاکرات هسته‌ایش رو تغییر بده، تغییراتی در روابط میان اروپا و آمریکا ایجاد کنه و هم میتونه شکاف میان نخبگان و کلیت قدرت رو که به شدت بعد از انتخابات 88 آسیب دیده ترمیم کنه. نیروی جدید اجتماعی، یک پمپاژ فضای جدید اجتماعی رو ایجاد کنه که بتونه بازسازی کنه خودش رو و با سربر آوردن یک دولت کارآمد بتونه از این بحرانی که روز به روز عمیق‌تر میشه و محاصره بین‌المللی که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگ اجتماعی داره علیه ایران بسته میشه، این محاصره رو بتونه بیاد بیرون. تغییر آقای احمدی نژاد نه تنها بحران رو عمیق‌تر نمی‌کنه، به نظر من بازی برد برده برای جمهوری اسلامی. در مورد مسئله اختلافی گفتید و اینکه آیا استاد طلبان میتونن راهی الان برای جناح‌های درون اصولگرایان وجود نداره که بتونن نیروهای استاد طلبی رو که در چارچوب قانون اساسی مایل به فعالیت هستن دوباره اجازه فعالیت بدن. در غیر این صورت در این انتخابات جناح آقای مشایع احمدی نژاد احتمال زیاد اگر فاکتور تغییر کننده ایجاد نشه میتونن حداقل 50 تا 80 کرسی مجلس رو به دست بگیرن. ولی مسئله اساسی این است که متاسفانه استاد طلبا فاقد دوراندیشی بودن و از کارت برنده آقای خاتمی به درستی استفاده نکردن. واقعیت این است که آقای خاتمی شخصیت بین‌المللی است. آقای خاتمی تقریبا تنها شخصیت سیاسی است که میتونه گروه‌های مختلف، روحانیت، صاحبان صنایع، روشنفکران، طبقات تحصیل کرده و حتی روستاییان رو در پشت سر خودش به عنوان یک نیروی سیاسی قابل اعتماد، درستکار و در این حال با اعتدال جمع کنه و متاسفانه با تضعیف هایی که از جانب خود استاد طلبان و حتی روشنفکر علی آقای خاتمی ایجاد شده، وزن آقای خاتمی در صحنه سیاسی ایران تضعیف شده. اگر آقای خاتمی قدرتمند باقی موند، امکان چانه‌زنی اون با لایه‌های قدرت وجود داشت. در وضعیت فعلی به نظر میرسه که خیلی فضای ممکن برای بازی اصلاح طلبان داده نشه. تنها امکانی که دارین هست که حراس اصولگرایان باشه، به این معنی که احساس کنن که تیم آقای مشایی و هزینه‌های مالی که کردن بخشی از جریانات خاکستری نیروهای اجتماعی که قبلا به اصلاح طلبان میدن به اونا رأی بدن و در نتیجه برن به سمت این که سعی کنن اصلاح طلبان رو و بخشایشون در انتخابات حاضر کنن که نتونن اونا آرای اونها رو جذب کنن.
آقای توفیقی موافقین که دیگه بحث رو تموم کنیم؟
بله، من فقط یک نکته کوچیکی که میخواستم عرض بکنم اون هستش که ببینید در جمهوری اسلامی با تغییر رئیس جمهور و حتی با تغییر نمایندگان مجلس کارآمدی تغییری نمیکنه، به خاطر اینکه ساختار در جمهوری اسلامی وابسته به خود شخص رهبر و نهاد بیت رهبری است که یک نهاد کاملا بدون تغییر یا حداقل در دورهای بسیار طولانی دچار تغییر میشه. بنابراین
یعنی دوره آقای احمدی‌نژاد خاتمی یک چی بوده آقای توفیقی؟
ببینید با نگاه شما که اگه بخوایم به قضیه ببینیم که بحث نتیجه رو بخوایم ببینیم، نتیجه خیلی مثبتی به دست نیومده. دوره آقای خاتمی منتج میشه به دوره آقای احمدی نژاد و دوره آقای احمدی نژاد داره میره به سمتی که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که اصلا اساسا نظام پارلمانی و ساختار سیاسی رو در ایران دچار تغییر بکنه. این نکته اهمیت داره، وگرنه بله بنده هم با شما موافق هستم که در دوره آقای خاتمی بسیاری از اتفاقاتی که مثبتی افتاده، فضای عمومی تغییر کرده و آگاهی های جامعه بالا رفته، اما نتیجه نهایی و اون چیزی که ما در ساختار قدرت میبینیم تقویت و تثبیت بیشتر استبداد از نظر اقتصادی، وضعیت اقتصادی شکننده تر از نظر بین‌المللی هم ما میبینیم که وضعیت بین‌المللی بدتر شده، به خاطر اینکه اساسا در جمهوری اسلامی رئیس جمهور کاری نیست، نه در دوره آقای خاتمی نه در دوره آقای احمدی نژاد.
خیلی خوب آیه حقیقی، فکر کنم که دو طرف حرفاشون رو زدن دیگه.
فقط یه جمله بگم، ببینید این تصویر نتیجه یه چیز کلی نیست، این نتیجه در طول زمان و قدم به قدم ایجاد میشه. آقای خاتمی فضایی رو ایجاد کرد در حوزه اقتصادی، در حوزه فکری، در حوزه اجتماعی که شما کاملا متوجه خواهید شد تفاوتش رو با آقای احمدی نژاد. حتی اونهایی که انتخابات رو تحریم کردن و معتقد بودن رئیس جمهور کاری نیست در انتخابات، امروز بسیاری از افرادی که این کارو کردن یا حتی مردم متوجه میشن که هر این چند قدرت میتونه تاثیر در نمای کلی قدرت بذاره. بنابراین این تصور کلی گرایانه و کمال گرایانه از نتیجه رو باید کنار گذاشت و معطوف کرد که بتونیم خانه‌های قدرت و نتایج رو قدم به قدم دست بهش پیدا کنیم.
ببینید آقای خاتمی به هیچ وجه آقای احمدی نژاد نیست. اگر بنده یک روزی هم قرار باشه و دوباره برگردم به سال 76 با آقای خاتمی رأی خواهم داد، اما نه در دوره آقای خاتمی و نه در دوره آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای هیچ قدم مثبتی نداشته و شخص اصلی تصمیم گیرنده و تعیین کننده سیاست‌ها در نظام جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای بوده هیچ تغییری نکرده و وضعیت رو به سمت بدتر شدن هدایت کرده.
بسیار خب، با سپاس از شما آقای محمد علی توفیقی، آقای علیرضا حقیقی و خانم فاطمه گواری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.